اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. شورای حقوق بشر ملل متحد ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در رای گیری امروز از جمله 47 کشور عضو شورای حقوق بشر ملل متحد، 29 آن به حمایت از تمدید ماموریت آقای بنت رای داد و تنها پاکستان، چین و ونزوئلا با تمدید ماموریت این مقام ملل متحد مخالفت کردند. 15 عضو دیگر شورای حقوق بشر ملل متحد به شمول ازبکستان و قطر رأی ممتنع دادند. نصیر اندیشه، سفیر افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو، گفته است که در قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای افغانستان، بررسی حقوق کودکان و جمع‌آوری شواهد تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان نیز اضافه شده است. آقای اندیشه در حساب تویترش نوشته که تلاش‌ها برای ایجاد میکانیزم حسابدهی در پیوند با موارد نقض حقوق بشر افغان‌ها ادامه خواهد داشت. طالبان تا زمان تهیه این خبر در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان ندادند. حکومت طالبان میگوید که سایر کشورها نباید در برابر امنیت و ثبات در افغانستان موانع ایجاد کنند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز با نشر اعلامیه به مناسبت 21مین سالروز حمله ایالات متحده آمریکا و متحدانش بر افغانستان گفت که طالبان اجازه نخواهند داد تا از افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. آقای مجاهد افزوده است که طالبان نیز از سایر کشورها می‌خواهد که موقف خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر تامین امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی در افغانستان موانع ایجاد نکنند. پس از حملات دهشت افغانی در سال 2001 در ایالات متحده، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بر افغانستان حمله کرد و پس از سرنگون کردن حکومت طالبان، نظام استوار به اصول دموکراسی را در افغانستان ایجاد کرد که پس از 20 سال دوام در ماه اگست سال گذشته با رویکار آمدن دوباره طالبان با سقوط مواجه شد. در همین حال توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که حوصله همسایگان این کشور و جامعه جهانی با رویکرد حکومت طالبان به سر رسیده و کشورهای همسایه افغانستان از حضور فعال گروه‌های دهشت افغان در این کشور نگرانی دارند. او همچنان افزود که طالبان تا کنون نتوانستند همسایگان افغانستان را قناعت دهند که حضور دهشت افغانان در این کشور تهدید به کشورهای همسایه نیست. آقای نیکلاسن دیروز در یک نشست خبری گفت که طالبان باید به خواست همسایگان افغانستان، ملل متحد و اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد یک حکومت همه شمول تمکین کنند.
پاکستان میگوید که طالبان نباید اجازه دهند که دهشت افغانان از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده کنند. جزئیات بیشتر را مومن خان واحدی تقدیم میکند.
بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در شهر کراچی گفت اگر طالبان به تعهداتشان مبنی بر اجازه دادن آموزش به تمام دختران، ایجاد یک حکومت همشمول و اجازه ندادن به دهشت افغانان برای استفاده از خاک افغانستان عمل کنند، ممکن جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. وزیر خارجه پاکستان افزود که هرچند هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما پاکستان از روی مجبوریت تعامل و روابط با حکومت طالبان را حفظ کرده است، چون با گفته وی طالبان در نتیجه تصامیم کشورهای دیگر به قدرت رسیدند و کنون بار مسئولیت وضعیت پیش آمده به دوش پاکستان انداخته شده است. بلاول بوتو زرداری همچنان گفت که اسلام آباد نمی‌خواهد بار دیگر سیل پناهجویان از افغانستان به پاکستان سرازیر شود و فشار وضعیت بد اقتصادی افغانستان بر مردم پاکستان اعمال شود. این در حالی است که قبلا معاون وزارت خارجه طالبان اظهارات مقام‌های ارشد پاکستان در مورد حضور گروه‌های دهشت افغان در افغانستان را رد کرده بود.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید که تهدیدهای ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش مبنی بر استفاده از صلاحیت عمومی جهان را به روز رستاخیز نزدیکتر ساخته است. آقای بایدن با اشاره به پیشروی های سریع اخیر سربازان اوکراینی و عقب نشینی نظامیان روسی از خاک اوکراین گفت که چشمانداز شکست روسیه در اوکراین ممکن آقای پوتین را مجبور به استفاده از صلاحیت عمومی کند. رئیس جمهور امریکا هشدار داد که پس از بحران میزایل کیوبا در سال 1962 میلادی در جریان جنگ سرد، این نخستین بار است که جهان با تهدید مستقیم استفاده از صلاحیت عمومی روبرو می شود. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ادامه پسگیری مناطق بیشتر کشورش خبر داد و گفت که سربازان اوکراینی توانستند اخیراً 500 کیلومتر مربع را در جنوب اوکراین از تصرف روس‌ها بیرون کنند. شکست‌های پیهم روس‌ها در اوکراین خشم متحدین مسکو را برانگیخته است و یک مقام تحت حمایت روسیه در مناطق اشغالی اوکراین گفته که وزیر دفاع روسیه اکنون باید خودکشی کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش در حال بررسی گزینه‌های مختلف در پیوند با بازنگری روابطش با عربستان سعودی است. اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده پس از آن بیان شد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت که در رأس آن عربستان سعودی قرار دارد، همراه با کشورهای غیر عضو این سازمان روز چهارشنبه با وجود مخالفت واشنگتن از کاهش تولید نفت خام خبر دادند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که حکومت جو بایدن با مشوره نزدیک با کانگرس در مورد گزینه‌های ممکن در ارتباط با بازنگری روابط با عربستان سعودی تصمیم خواهد گرفت. او در مورد اینکه واشنگتن در قبال ریاض متوسل به کدام اقدامات خواهد شد چیزی نگفت. کاهش تولید نفت خام توسط کشورهای صادرکننده نفت به شمول عربستان سعودی منجر به بلند رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی خواهد شد، آنچه می تواند بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر در ایالات متحده به زیان حکومت آقای بایدن تمام شود. مناسی سوگوارا صدر اعظم جزایر سلیمان گفته است که او با استرالیا اطمینان داده که اجازه ایجاد پایگاه نظامی چین در جزایر سلیمان دادن نخواهد شد. جزایر سلیمان که در جنوب اقیانوس آرام قرار دارد اخیراً به محراق تقابل دیپلماتیک بین ایالات متحده، استرالیا و متحدین این کشورها از یک سو و چین از سوی دیگر قرار گرفته است. جزایر سلیمان امسال با چین یک پیمان امنیتی امضا کرد که منجر به خشم استرالیا و ایجاد نگرانی این کشور در مورد گسترش حضور نظامی چین در جنوب اقیانوس آرام شد. صدر اعظم جزایر سلیمان امروز با خبرگزاری فرانس پرس در مورد ملاقاتش با آنتونی آلبینیز صدر اعظم استرالیا گفت که او به همتای استرالیاییش در مورد عدم ایجاد پایگاه نظامی چین در جزایر سلیمان اطمینان داده است. جایزه صلح نوبل امسال به یک فعال حقوق بشر در بلاروس و دو نهاد حامی حقوق بشر در روسیه و اوکراین داده شد. کمیته جوایز نوبل ناروی امروز گفت که برنده جایزه صلح نوبل امسال آلیس بیالاتسکی، فعال حقوق بشر بلاروسی، نهاد یاد بود، یک سازمان حامی حقوق بشر در روسیه و مرکز آزادی های مدنی، یک گروه حامی حقوق بشر در اوکراین می باشند. بسیاری اعطای جایزه صلح نوبل امسال به فعالان حقوق بشر بلاروسی، اوکراینی و روسی را اقدام در جهت تقبیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس تلقی می کنند. اما برت ریس اندرسن رئیس کمیته جوایز نوبل ناروی برندگان جایزه صلح نوبل امسال را قهرمانان ترویج حقوق بشر، دموکراسی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین سه کشور همسایه یعنی روسیه، بلاروس و اوکراین خواند و افزود که جایزه صلح نوبل همواره به خاطر ارج گذاری به یک تلاش و پدیده اعطا می شود، نه به خاطر مخالفت با کسی. قابل ذکر است که آلیس بیالاتسکی یکی از دریافت کنندگان جایزه صلح نوبل امسال به دلیل فعالیت‌هایش در بلاروس زندانی است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. تظاهرات اخیر زنان در افغانستان پس از انفجار در مرکز آموزشی در کابل آغاز شد که ده‌ها تن که اکثرشان دختران بودند در این واقعه کشته شدند. همچنان این اعتراضات تازه در افغانستان به دنبال تظاهرات زنان در ایران آغاز شده است که پس از قتل مهسا امینی در آن کشور راه اندازی شده است. شرح بیشتر از همکارم فوزیه احسان.
زنان معترض در افغانستان میگویند خواهان امنیت و حق دسترسی به تحصیلند. تازه ترین موج تظاهرات در افغانستان بعد از انفجار در یک مرکز آموزشی که در آن بیش از 50 تن کشته شدند و اکثریتشان دختران مکتب بودند آغاز شد. حمله در غرب کابل جایی که اکثریت باشندگان آن را هزاره های شیعه مذهب تشکیل می دهد رخ داد. همچنان این منطقه در سالهای اخیر به صورت مکرر هدف حمله گروه های تروریستی قرار گرفته است. معترضین می گویند آنان به خاطر عدالت به قربانیان این حمله و بازگشایی مکاتب متوسط دخترانه صدا بلند کرده و دست به تظاهرات زدند.
ما از طرف هیچ گروه به حزب سیاسی حمایت نمیشیم و وابسته به هیچ گروه به حزب سیاسی نیستیم. همچنان بر ضد هیچ گروه یا حزب سیاسی هم نیستیم. تنها هدف ما امنیت و آموزش، باز شدن مکاتب و خاتمه دادن به نسل‌کشی هموطنان.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و تحمیل قوانین سختگیرانه بر زنان، این نخستین باری نیست که زنان در افغانستان به خاطر دسترسی به حقوقشان دست به تظاهرات زدند. یک فعال 36 ساله که در تظاهرات در کابل شرکت کرده است میگوید اکثر اوقات اعتراضاتشان را به تنهایی راه اندازی کردند.
یک خانم اتا در بین خانواده و خانواده حمایت نمی کنه. یک خانمی که مثلا تظاهرات می کنه، ما تظاهرات کردیم از نزدیکی های ما با ما ایستاد نشدن، از اقارب ما با ما ایستاد نشدن. این در افغانستان برآمدن زن در سرک بلند کردن سر.
مظاهرات تازه زنان در افغانستان به دنبال تظاهرات گسترده زنان در ایران آغاز شده است. تظاهرات در ایران پس از مرگ یک زن جوان که در بازداشت پلیس در ماه سپتامبر رخ داد آغاز شد. اما در مقایسه با مظاهرات ایران، مظاهرات زنان در افغانستان با شرکت گروه‌های کوچک زنان و در تعداد اندکی از شهرها روح اندازی شده است. سریا لینی، فعال و خبرنگار ایران، میگوید شرکت مردان در کنار زنان در مظاهرات در ایران سابقه طولانی دارد و مردان همواره از اعتراضات زنان در آن کشور حمایت کردند.
قطعاً مردان در کنار زنان در جاده ها هستند و من فکر می کنم این در ایران سابقه دارد که مردان در کنار زنان به اعتراض پرداخته و در تظاهرات با هم شرکت کردند.
اما مشابهت های هم در تظاهرات دو کشور وجود دارد.
یکی از چیزهایی که در هر دو کشور با هم بسیار قابل توجه است شجاعت معترضین است. آنها به معنای واقعی زندگی خود را در خطر انداخته و در مقابل این نوع از سرکوب صدا بلند کرده و مبارزه می کنند.
خانم بار می گوید زنان در هر دو کشور با رژیم های مواجهند که نشان دادند می خواهند از طریق خشونت شدید زنان را تحت فشار قرار داده و اراده خود را بر آنان تحمیل کنند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در روزهای اخیر اوکراین کنترل مناطق وسیع را در شرق و جنوب این کشور از نیروهای روسی پس گرفته است. طوری که هنری رجول از لندن گزارش می‌دهد، با عقب نشینی نیروهای کرملین جنگ می‌تواند وارد یک مرحله جدید حساس شود. شرح بیشتر در این مورد از من سحر عظیمی. نیروهای اوکراینی خطوط روسیه را در منطقه جنوبی خرسون شکستند و چندین قریه را آزاد ساختند. نیروهای کیف اکنون شهرکای را در 30 کیلومتری پشت خط مقدم قبلی کنترل می کنند. یاروسلای سرباز اوکراینی می گوید
خلق و خوی سربازها همه چیز در مقایسه با آنچه قبلا بود تغییر کرده است. خیلی بهتر شده است. نوری در انتهای تونل وجود دارد که از پیروزی ها الهام گرفته شده است.
نیروهای اوکراینی همچنین در حال تحکیم دستاوردهای ارضی در شرق هستند. شهر لیمان ویران شده است. خیابان‌های آن مملو از تانک‌های روسی سوخته و سربازان کشته شده است. جنرال‌های اوکراینی میگن که طی دو هفته گذشته 55 کیلومتر در نزدیکی خارکیف پیشروی کردند. نیروهای روسی در تلاش برای حفظ جبهه خود هستند. این در حالی است که ایالات متحده در این هفته از کمک‌های امنیتی جدید به ارزش 625 میلیون دلار برای کیف خبر داد. الکساندر متچیچوف از مرکز آزادی‌های مدنی در اوکراین میگوید
اوکراین به مقدار زیادتر تسلیحات نیاز دارد، زیرا مردم روسیه حضور جنایتکاران جنگی را تحمل خواهند کرد، اما از دست دادن جنایتکاران جنگی را تحمل نخواهند کرد. این شکست نظامی در اوکراین اولین نشانه های از همپاشیدگی رتبه و جایگاه پوتین را در روسیه فراهم می کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته الحاق 4 منطقه اوکراین را اعلام کرد، اقدامی که توسط اکثر جامعه بین المللی رد شد. تحلیلگران میگن که جنگ وارد مرحله حساسی می شود. چارلز کوپچان از شورای روابط خارجی می گوید
این به نوع باعث ایجاد یا شکست پوتین می شود. توانایی او برای زنده ماندن با گفتن این جمله که من در دفاع از میهن روسیه و گسترش آن موفق شدم به یک سطح بستگی دارد. اما به جرأت می توان گفت که این احتمالاً خطرناکترین لحظه برای آقای پوتین از زمان به قدرت رسیدن او در حدود 20 سال پیش می باشد.
در حال حاضر روسیه در تلاش است تا با نیروهای متعارف جریان را تغییر دهد. وزارت دفاع این کشور گفت که این هفته بیش از 200 هزار مرد از زمان اعلام بسیج نسبی در دو هفته پیش به نیروهای مسلح فراخوانده شدند. کارولینا هیرد از مؤسسه مطالعات جنگ می گوید
این نیروها بعید است در کوتاه مدت هر نوع قابلیت دفاعی یا قابلیت تهاجمی اضافی را ارائه دهند و در دراز مدت بعید است که این نیروها به خوبی آموزش دیده باشند یا لزوماً انگیزه بالایی داشته باشند.
نیروهای روسی همچنان به شلیک گلوله‌ها و میزایل‌ها به سمت سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین، اغلب به سمت مناطق غیر نظامی ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین مورد کاروان تخلیه شده از شهر ژاپورژیا در 30 سپتامبر هدف گلوله‌باری قرار گرفت که به شمول زنان و کودکان ده‌ها تن کشته شدند. مسکو در این مورد اظهار نظری نکرده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در اثر غرق شدن دو کشتی حامل بیش از 140 پناهجو در سواحل یونان، حداقل 17 پناهجو جان نشان را از دست دادند. واقعات اخیر غرق شدن کشتی‌های پناهجویان مرگبارتر شده و این واقعات تنش‌ها بین یونان و ترکیه دو عضو ناتو را عمیق‌تر ساخته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از مومن خان واحدی بشنوید.
در ویدیوهایی که از غرق شدن کشتی حامل پناهجویان به نشر رسیده، افراد سوار در کشتی غرق شده را در حال تلاش برای نجات جانشان در جزیره کیتنوس در جنوب شرق یونان نشان می‌دهد. آنان به صخره خود را در حال محکم گرفتند که امواج وحشتناک آب چندین تن دیگر را غرق کرده است. هرلاکیز شاروال این جزیره که برای نجات غرق شدگان شتافته در مورد این تراژدی چنین گفت.
بسیار وحشتناک بود. من خودم 5 نفر را دیدم که پیش چشمم غرق شدند. وضعیت هوا بسیار خراب بود. کشتی قاچاقچیان از اثر تصادم شکست و به دو بخش تقسیم شد و امواج وحشتناک ده ها تن از مهاجرین را در حال با خود برد که عملی نجات تلاش میکرد آنان را نجات دهند.
آقای هرهلاکیس میگوید اگر پناهجویان از این نقطه فقط 50 متر به طرف غرب یا شرق تردد میکردند، ممکن همه ایشان نجات میافتند. مقامات میگویند آنان 80 تن از جمع تخمینی 95 نفر که حامل یک کشتی بودند را نجات دادند. حدود 20 تن آنان کودکان بودند، ولی عملی نجات که هلیکوپترها نیز آنان را همراهی میکرد، عملیات جستجو را برای پیدا کردن 10 تن دیگر که ناپدید شده اند ادامه میدهند. عملیات مشابه جستجو و نجات در سواحل جزیره لسبوس در شرق یونان، جایی که 16 زن و یک طفل مهاجر پس از غرق شدن کشتی رابریشان جان باختند ادامه داشت. ده ها مهاجر نجات داده شده و اجساد 17 زن به سردخانه جزیره انتقال داده شده است. بقیه حدود 40 سرنشین این کشتی که بیشترشان زنان و اطفال می باشند تا اکنون ناپدیدند. مقامات می گویند هر دو کشتی از ترکیه آمده بود و با واسکت ها و کشتی های کوچک نجات مجهز نبودند. این تراژدی از جمله بدترین حادثات غرق شدن پناهجویان می باشد که تلاش می وردند از طریق گذرگاه های مدیترانه وارد اروپا شوند. حکومت یونان ترکیه را در این مورد مقصر می داند. سخنگوی حکومت یونان در مورد به خبرنگاران چنین گفت:
ترکیه
مقصر این تراژدی انسانی است و تا زمانی که از اقدام در برابر قاچاقچیان بشری که از بیچارگی مهاجرین سود میبرند خودداری نکند و از آن چشم پوشی کند، تلفات انسانی چنین حادثات ادامه خواهد داشت.
مقامات حکومت یونان از اتحادیه اروپا خواستند تا بالای ترکیه فشار وارد کنند که توافق جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی به اروپا را در برابر میلیون‌ها دلار کمک این اتحادیه برای مسکن گزینی 3 میلیون مهاجر در خاک ترکیه عملی کند. ورود مهاجرین غیر قانونی امسال به یونان افزایش یافته است. کارشناسان میگویند این کار ناشی از تنش فزاینده بین دو کشور روی حق انرژی در دریاهای است که دو کشور را از هم مجزا میسازد. یونان این ادعاهای گروه‌های طرفدار حقوق مهاجرین را رد کرده که گویا پناهجویان به طور غیر قانونی گرفتار شده و پیش از این که درخواست پناهندگی بدهند به طرف ترکیه بازگردانده میشوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته یونان را به گفته وی به کارگیری پالیسی‌های ظالمانه که دریای اژه را به قبرستان مبدل کرده متهم کرد. ولی تنش بین این دو عضو ناتو در حال زیاد شدن است. یونان به روز پنجشنبه گفته که حادثه المناک غرق شدن پناهجویان عکس قضیه را بازگو می کند. واضح نیست که انقره در این مورد چگونه پاسخ ارائه خواهد کرد، ولی مقامات به صدای آمریکا گفتند که گارد ساحلی و قوای مسلح یونان به خاطر حراس از ورود مهاجرین بیشتر به حالت آماده باش کامل در آمدند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
پس از تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت پلاس اوپک در این هفته برای کاهش تولید، نمایندگان بزرگترین کنفرانس نفت آفریقا نسبت به افزایش قیمت نفت ابراز نگرانی کردند. اکثر 13 کشور عضو کارتل نفت در آفریقا هستند که بسیاری از کشورهای آفریقایی مجبور به واردات نفت تسویه شده می باشند. گزارش صدای آمریکا از آفریقای جنوبی را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
عمر فاروق ابراهیم منشی عمومی سازمان تولید کنندگان نفت آفریقا حین سخنرانی در هفته نفت آفریقا گفت که این اقدام به هدف تضمین ثبات در بازار جهانی و اطمینان از کاهش بیش از حد قیمت ها انجام می شود.
I believe it's the right thing they did in order to save the industry.
من معتقدم این کار درست است که آنها برای نجات صنعت انجام دادند و من کاملا فکر می کنم که هر کشوری مسئولیت محافظت از منافع شهروندان خود را دارد و اگر با کاهش تولید آن را به نفع خود بدانند باید همین طور کنند.
رشید علی عبدالله مدیر اجرایی کمیسیون انرژی آفریقا گفت که هنوز خیلی زود است که بگویم تأثیر این کاهش ها چه خواهد بود.
I hope that the price is not shooting up because
من امیدوارم که قیمت ها بالا نرود، زیرا در آفریقا ما در تولید برق و محصولات نفتی وابسته هستیم.
ناتاشا ماسانو معاون اداره ملی نفت گاز و مواد سوختی حیاتی انگولا گفت که هنوز مطمئن نیست که این اعلامیه چه تأثیری بر کشورش خواهد داشت. انگولا و نایجیریا دو تولید کننده بزرگ نفت در قاره آفریقا و اعضای اوپک هستند.
برخی کشورها بیش از سایرین تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. برخی از آنها سود میبرند. البته ممکن است تولید کنندگان از قیمتهای بالا سود ببرند، اما در این حال برای همه اجناس دیگر نیز پول میپردازند.
عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده اوپک است، تبانی با روسیه در زمینه کاهش تولید را رد کرده است. با این حال هرمان وانگ، مدیر مسئول نشریه اوپک و میدل ایست نیوز مستقر در ویانا میگوید که نمیتوان گفت در پشت درهای بسته درباره چی چیزی بحث میشود و معتقد است که این کاهش به وضوح یک پیروزی بزرگ برای روسیه است.
Said behind closed doors in these private conversations between the ministers, but clearly this.
شما میدانید که آنها میکوشند تا برای تلاش‌های جنگی خود در اوکراین پول جمع آوری کنند. باز هم مانند همه این کشورهای اوپک به شدت به درآمدهای نفتی متکی هستند و زمانی که شما موردی دارید که چشمانداز جنگ کاملا وخیم است و به این درآمد نیاز دارید و تأثیر دیگر این امر این است که قیمت‌های بالاتر نفت اعمال و تعمیل تحریم‌های غرب را بر روسیه دشوارتر می‌کند، بنابراین ممکن است این بخشی از محاسبه در اینجا برای روسیه از نظر تلاش برای انجام این کاهش تولید باشد.
اعضای اوپک پلاس اعلام کردند که این گروه تولید خود را 2 میلیون بیرل در روز کاهش خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را کوتاه‌فکرانه خواند و خاطر نشان کرد که اقتصاد جهانی با تأثیر منفی تهاجم روسیه به اوکراین دست و پنجه نرم می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ابراهیم جیمنز اینووا عضو یک خانواده انقلابی در کیوبا است، ولی او آن راه و رسم زندگی را رها کرد تا در مورد واقعیت‌ها گزارش دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
رهبران انقلاب کیوبا در زندگی ابراهیم جیمنز ایوانا تاثیرگذار بودند. پدر کلان او محافظ فیدل کاسترو و خانه مادر کلان و پدر کلانش از تحفه های چگوارا بود، ولی وظیفه او منحیث خبرنگار ایوانا را مجبور کرد تا گذشته مرتبط با انقلاب خود را ترک کند و در سال 2016 او مجله مستقل یل استورنادو یا اتسرا بنیان نهاد.
ما در مورد تنفروشی زنان، مخالفین و حقوق بشر نوشتیم. این کار ما حکومت را تحریک کرد تا علیه ما به زورگویی و سرکوب بپردازد.
این سوی رفتارها در سال 2019 زمانی که وی وظیفه تازه را منحیث نویسنده برای روزنامه واشنگتن پوست آغاز کرد، تشدید یافت.
یک بار مرا توقیف کردند و دست بند زدند و با سر افگنده به دفتر پلیس بردند. مرا برهنه کرده تلاشی کردند و به شکل مخفیانه آن را فیلم برداری کردند و سپس آن را در تلویزیون نشر کرده و مرا جاسوس CIA معرفی کردند.
اعضای خانواده ایوانا به شمول پدرش که یک قمندان ارشد وزارت داخله بود مجبور به ترک وظایفشان شدند و بعد در نوامبر سال 2021 ضرب العجل نهایی رسید.
حکومت به من زنگ زد و گفت که باید کشور را ترک کنم. در غیر آن آنها مرا زندانی می کنند و برای خانواده هم مشکلات ایجاد می کنند.
در ماه جنوری او با پسر 2 ساله و همسرش به شهر بارسلونا در اسپانیا رفت و این گونه بخشی از صداهای مستقلی شد که در خارج از کیوبا در حال شکل گرفتن بود. تهدید روزافزون در برابر یک خبرنگار مستقل، گریندی لسکانو اکسپوزیتو را نیز در سال 2013 مجبور به ترک کیوبا و رفتن به مادرید کرد.
می توانند شما را فرا خوانده و خسرانه زندانی کنند و یا وسایل کارتان مثل کامره و کامپیوتر را شما بگیرند، اینترنت را قطع کنند و تلفن شما را کنترل کنند و شما را در حاشیه قرار دهند و خانواده و دوستان نیز ممکن بخواهند که به شما پشت بگردانند.
توقیف ها و فشار بر چند صدای محدود مستقل در کیوبا در سال 2021 بعد از تظاهرات گسترده علیه حکومت افزایش یافت. مرکز رسانه های بین المللی هاوانا و سفارت کیوبا در مادرید بر تقاضاهای صدای امریکا با واکنش به این موضوع پاسخ نداد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های زنده ما تا دقایقی بعد آغاز می‌شود. شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.